بانه ملی تماس بگیرید.
کوی فراز کوی فراز برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. حمایت از برگزیدگان سرآمدان علمی با هدف دستیابی به مرجعیت علمی، افزایش کیفیت علمی در کشور و کمک به پیشرفت پژوهش‌های معتبر پژوهشگران در سطح بین‌المللی از برنامه‌هایی که از سال 1394 ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میشه. امسال نهمین دوره رویداد سرآمدان علمی کشور با استفاده از شاخص‌های معتبر علم سنجی و در یک برنامه رقابتی توسط بنیاد ملی علم ایران برای حمایت از پژوهشگران شاخص کشور برگزار شد و از میان پژوهشگران معتبر دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی و پژوهشی کشور که دارای انتشارات علمی برجسته بودند، نفرات برگزیده شناسایی شدند تا در قالب پژوهانه‌های نقدی، گرندهای خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و حمایت از جذب و بکارگیری پژوهشگر پسا دکترا بر اساس شیوه نامه بنیاد ملی علم ایران از حمایت برخوردار شوند. در این دوره از رویداد سرآمدان علمی کشور، دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور سخنرانی کردند که بخشی از صحبت‌های ایشان را می‌شنوید.
ببینیم، ما دو سه نوع جریان علم داریم. مرجعیت علم یعنی تو لبه دانش، یعنی چاپ کردن مقالات در بهترین ژورنال ها با علم جلو رفتنه. بعدش خب یه سری علوم میاد، میشه یه سری اساتید تو زمینه صنعت کار میکنن، میشه شرکت دانش بنیان، میشه ارتباط با صنعت، میشه تولید علم، میشه فناوری، میشه محصول با کیفیت. این یک جریانه و شروعش اتفاقا با علمیه که تو لبه دانش باشه. ما الان میبینیم دیگه تو علم‌های نوظهوری که وجود داره، توی کوانتوم، تو هوش مصنوعی، توی مسائل پلاسما، تو مسائل میکرو الکترونیک، توی کراژنیک و و و و و علوم مختلف، شما اگر تو لبه دانش کار نکنید، تو مجلات خوب کار نکنید، خب قطعا این ریزشش نمیاد دیگه. ببینید، وقتی صحبت از در واقع مقام معظم رهبری صحبت از مرجعیت علمی میکنه، یعنی اهمیت دادن به این بخش. حالا اگر بخوایم نگاه بکنیم اشکالاتش کجاست، یکی این که خب تجهیزات آزمایشگاهی که در سطح جهانی وجود داشته باشه شاید تو هیچ کدوم از دانشگاهی کشورمون وجود نداشته باشه. یعنی به هر حال ما یه زیرساختی میخوایم دیگه. دو، اهمیت دادن. چقدر اهمیت میدیم به این نوع علم؟ شما گفتم خیلی شنیدیم وقتی صحبت از علم میشه، دانشگاه ها رو میخوام مثال بزنم، متاسفانه اعلام میکنن که آقا خب دانشگاه ها میگه چیکار میکنن، حالا مقاله چاپ میکنن. اتفاقا مهمترین کارشون مقاله تو بهترین ژورنال هاست. اون نتیجه شه که جریان میاد و میره داخل صنعت و ارتباط برقرار میکنه. ما حتما قول دادیم در معاونت علمی چند تا کار انجام بدیم. یکی، حتما توجه ویژه میکنیم به دانشگاه ها. محلش هم گذاشتیم بنیاد علم. حالا چرا بنیاد علم؟ به خاطر اینکه من بعدی که اومدم معاونت دیدم که افرادی که اساتیدی که با معاونت علمی کار میکنن تعدادشون محدوده. ولی عوضش در بنیاد علم ما بودجه بنیاد علم رو سه برابر کردیم که افراد با فراخوان، چون حالا بنیاد علم قبلا بود صندوق حمایت از پژوهشگران بود که تبدیل شد به بنیاد ملی علم، به چند طریق میتونن افراد برای گرانت هایی که بنیاد علم میدن اقدام بکنن. یه سری گرانت ها هست که اساتید خودشون تو حوزه‌ای که دارن میتونن اعلام بکنن و داوری بشه که 20% گرانت ها قرار شد به این تخصیص پیدا کنه. 80% هم برای موضوعاتی که ما فراخوان بدیم تو اون موضوع، که حالا گرانت ها تا حدوداً هر طرحی تو 5 میلیارد هم قرار شد که امسال این مصوبه صورت بگیره، حالا از یه مینیمومی تو 5 میلیارد. به اضافه حمایت از پایان نامه های دکترا. البته بنیاد علم صرفا مخصوص اعضای هیئت علمیه. ما اعضای هیئت علمی هم وقتی میگیم، نمیگیم دانشگاه آزاد، نمیگیم دانشگاه دولتی، نمیگیم پیام نور، کل اعضای هیئت علمی در واقع مد نظرمونه. یعنی اصلا این این جداگونه و یا در واقع تفکیک پذیر نیست. رشته های فنی، مهندسی، پزشکی، هنر، علوم انسانی، همه شاخه ها را بنیاد علم ما شامل میشه. چون من گفتم توجه ویژه هم به علوم انسانی بشه، حداقل 30% گرانت هم به بخش های هنر و علوم انسانی، چون میزانی که ما سال گذشته تخصیص داده بودیم کم بود. حسن بنیاد علم اینه که اگر لطف بکنن همکارای مختلف، چون این نکات برای این جمع نیست قطعاً، چون این خبر پخش خواهد شد و گفته خواهد شد، دارم اینجا اعلام میکنم که سایت بنیاد علم کاملا شفافه. معلومه که هر دانشگاهی چند تا طرح در واقع اقدام کرده، پذیرش کرده، یعنی اپلای کرده براش. خیلی دنبال کلمه فارسی اپلای میگم، پیدا نکردم، آخرش گفتم اپلای کرده، ببخش. و چند تاش پذیرش شده. ببینید، ممکنه یه دانشگاهی 3 طرح داده، یه طرحش برنده شده، بعد نمیتونه بگه که آقا ما یه طرح تو این سیستم بوده. من خیلی با دقت نگاه کردم، تقریبا نگاه کردم تعداد طرحایی که از دانشگاه اومده با تعداد پذیرشش یک منطقی پشتش هست. دانشگاهی که بیشتر در واقع اپلای کردن برای طرحهای مختلف، اقدام کردن اساتیدشون، خب درصد پذیرشش بیشتر بوده. عددش هم میتونید ببینید که جمع، نه اینکه عدد پروژه افرادها، جمع هر دانشگاهی چقدر با ما قرارداد داره. مکانیزمش یه مکانیزم کاملا شفاف، یه مکانیزمیه که در واقع همه اساتید میتونن برای طرحش اقدام بکنن. ما بودجه خوبی هم دیدیم تو این قسمت تو بتونن اقدام بکنن.
دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور.
دومیش برای پایان نامه هاست. ما از پایان نامه های دکترا توی سطوح مختلف با داوری که انجام میشه حمایت میکنیم. در 6 حوزه‌ای که انتخاب کردیم امسال، حمایتمون تقریبا نزدیک به 1.5 برابر تا 2 برابره که زمینه هایی مثل هوش مصنوعی، یعنی پایان نامه های دکترایی که در زمینه هوش مصنوعی اقدام بشه از حمایت بیشتری نسبت به حالت عادی برخوردارن. میکرو الکترونیک، کوانتوم، پلاسما، کرایوجنیک و آخرش اگه یادم بیاد که گفتم امنیت سایبری. تو این 6 حوزه حمایتمون نزدیک به 2 برابره. خب یه قسمت دیگه، حمایت دیگه هم در واقع بنیاد ملی علم خواهد کرد از اساتید برجسته. ما گفتیم یه برنامه بدم برای حالا اساتیدی که سرآمدان هستن که با این مکانیزم هست، برای اساتید جوان هم که در واقع یه کاتگوری دیگه هست که یه سری اساتید دیگه شامل میشه که شاید تو این اساتید قرار نگیرن، یه حمایت قرار میدیم. یه حمایت هم دانشجوهای پسا دکترا، یعنی اقدام اگه کسی میخواد بکنه که پژوهشگران پسا دکترا رو بتونه استخدام بکنه، میتونه از طریق گرانت هایی که از بنیاد اعلام میکنه داوری بشه. من یه اتفاقی هم افتاد، ما گفتیم که حتما داوری ها تسریع بشه، به خاطر اینکه شاید بعضی وقتا یه گلایه‌ای باشه از ما که داوری یه طرح زیاد اتفاق، یعنی طولانی میشه. ما داوری پروژه هامون هم تقریبا 3 برابر کردیم اون در واقع هزینه‌ای که میدیم، عوضش فرصت میدیم 3 روزه که استاد اگه جواب نداد داور دیگه جایگزین بشه. یعنی سعی میکنیم این روند رو هم یک روند ساده بکنیم، کمک بکنیم، تحریک کنیم دانشگاه ها رو که انشاءالله بتونن با کمک و گرانت هایی که میگیرن، چون به هر حال خودمون میدونیم که کار تحقیقاتی نیاز به هزینه و گرانت داره، نیاز به پژوهشگر پسا دکترا داره، نیاز به دانشجوی دکترایی داره که تأمین باشه، نیاز به در واقع دسترسی خوب به مجلات داره، نیاز به تجهیزات خوب آزمایشگاهی داره. پس یه قسمت بر مربوط به نیرو انسانیه. پس من خواهشم اینه اساتید مختلف، رؤسای مختلف دانشگاهی که الان حضور دارن، مواردی که به طرح باشه، یعنی اگه برای معاونت ما هم بیاد، ما منتقل می‌کنیم به در واقع بنیاد ملی علم. در مورد حمایت از پایان نامه های دکترا، در مورد طرحهای پژوهشی که داشته باشن، حتی عنوان فراخوانم به ما بگن این حوزه مهمیه، ما حتما از طریق بنیاد ملی علم حمایت میکنیم. شرطش هم فقط عضو هیئت علمی باید باشه تا بتونه از مکانیزم بنیاد علم استفاده بکنه. شفاف هم سایتش هست و میتونن دوستان در واقع ببینن اتفاقاتی که توی سایت بنیاد علم میفته. دومین قسمتی که در نظر داریم، طرحشو داریم آماده میکنیم که بتونیم مصوبات لازم بگیریم، خدمتتون اعلام میکنم. ما در کشور یک مرکز در واقع آزمایشگاهی ملی تحقیقاتی، یعنی مرکز تحقیقات ملی آزمایشگاهی تو سطح بالا تجهیز میکنیم، یعنی معاونت تمرکز مالی میکنه رو این آزمایشگاه. البته این نافی این نمیشه، ما دانشگاه ها رو نمیخوایم خالی کنیم، دانشگاه ها اون روند آزمایشگاهی و خودشون رو داشته باشن. توی یه سطح بالا تجهیزات در واقع مدرن توی علوم پایه، توی رشته های مثل میکرو الکترونیک، توی رشته های علوم پزشکی که وجود داره، این آزمایشگاه هم در حال جانماییش هستیم، در حال پروپوزال دادن هستیم. فکر میکنم یه منابع خیلی خوبی انشاءالله تزریق میکنیم تا این آزمایشگاه در واقع به صورت واحد جانمایی بشه. البته چند جا هم به اون پیشنهاد دادم برای اینکه مکانش مشخص باشه و یک آزمایشگاه در شأن و خور نخبگان کشور داشتیم. چون اگه از من بپرسن یکی از دلایلی که نخبگان، یعنی فرض کنین دانشجوی دکترا یا پسا دکترا مهاجرت میکنه، یکی از دلایلش اینه که خب میگه آقا شما تجهیزات آزمایشگاهی خوب ندارید. یکی از دلایلی که ما نمیتونیم تو مجلات خوب مقاله چاپ بکنیم این هست. ما حتما تو این دوره معاونت، طرحش هم حدوداً داره آماده میشه، البته حتما ما یه شورای علمی از اساتید مختلف تو حوزه‌های مختلف میذاریم، با کمک اونها تجهیزات رو، یعنی ما جای اساتید تصمیم نمیگیریم، یک شورای علمی تو هر حوزه‌ای که می‌خوایم آزمایشگاه رو بذاریم می‌ذاریم، سعی می‌کنیم توی دانشگاه مختلف اون تجهیز وجود نداشته باشه و اون تجهیز رو در واقع هزینه‌اش رو بدیم. یه عدد خیلی خوب داریم سرمایه‌گذاری می‌کنیم که انشاءالله بتونیم آزمایشگاه در خور شأن ملت و در واقع نخبگان ایرانی داشته باشیم. پس اینم قسمت دوم. ما قسمت اول حمایتمون گفتیم که از دانشگاه انشاءالله تو این قسمت انجام می‌دیم. ما واقعیتش اینه که چرا اینجا عنوان میکنم، ما نمیتونیم برای دانشگاه تجهیزی بگیریم به خاطر اینکه تعداد دانشگاه های کشور زیادن. شما اگه لیستش رو نگاه بکنید اینه که فکر میکنم یه چیز هلوهش مثلا 200-300 همت من درخواست دارم بابت آزمایشگاه که اصلا عملیاتی نیست که ما بخوایم تو کشور تو هر دانشگاهی تجهیزات داشته باشیم. ما فقط به شبکه آزمایشگاه ملیمون اگر تجهیزی نیاز باشه اضافه میکنیم که همه دانشگاه ها بتونن استفاده بکنن. یعنی اگر تجهیزی در کشور وجود نداشته باشه و ببینیم که تعداد کاربران که ازش استفاده میکنن تعداد زیادی هست، اون تجهیز رو به شبکه‌مون اضافه میکنیم. پس به این هم یه نیم نگاهی داشته باشین، چون معمولا دانشگاه ها به ما درخواست میدن، واقعیتش عملیاتی نیست اصلا با بودجه‌هایی که ما داریم، ولی به شبکه‌مون کمک میکنیم. نمایشگاه ایران ساخت فکر میکنم تا یک ماه دیگه کار شروع میشه. تو اون آزمایشگاه هم دوستاتون در واقع نمایشگاه هم میتونن از محصولاتی که داخل کشور برای زمینه آزمایشگاهی هست همکارای هیئت علمی اقدام بکنن با سهمیه‌ای که وجود داره. اون هم بسته به نوع محصول بین 30-40% معاونت پرداخت میکنه، بقیه‌اش رو باید خود اون دانشگاه یا محقق پرداخت بکنه. به نظرم این هم فرصت خوبیه که ما حالا با اون مینیمم اختیاراتی که داریم بتونیم یک آزمایشگاه‌هایی توی دانشگاه داشته باشیم. یعنی من عرضم این بود که اون آزمایشگاهی که مد نظر ما هست نافی اون نمیشه که بگیم آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها تجهیز نشه. ما امروز 3 تا دانشگاه هم به عنوان دانشگاهی برتر داریم که امتیازشون چون نزدیک به هم بود ستا رو به عنوان ستای اول اعلام کردیم، چون اول بود از دانشگاه اول، دوم، سوم، و به اون دانشگاه ها یک گرانت خاص داریم در واقع اعطا میکنیم، یک گرانت 5 میلیاردی به هر دانشگاه که میتونن از اون نمایشگاه ایران ساخت ما تجهیزات آزمایشگاه برای آزمایشگاهشون بگیرن. امیدواریم با کمک شما، چون به هر حال موتور محرک علم و اقتدار علمی کشور دست شماها هست، یعنی دست بزرگانی که در این جلسه حضور دارن قرار داره، بتونیم با کمک شما اون جهش علمی که چند سالی ما دچار اون رکود شدیم رو جبران بکنیم. حتما معاونت برنامه متنوعی داره برای حمایت از گرندهای تحقیقاتی. به هر حال میدونیم کارهای تحقیقاتی کارهای در واقع با ارزش تحقیقاتی هزینه داره. این هزینهش هم ما به عنوان دولت، به عنوان معاملات علمی میپذیریم که پرداخت بکنیم که انشاءالله بتونید با یک آرامش بهتری حالا یک کمکی باشه به تحقیقاتتون و انشاءالله سالهای بعد اتفاقات خوب میفته.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودن یه طرف ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مخصوصان حاکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
کنم. روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
هر شود که بنابراین اینا همه اشتباه بود. یعنی اینا فکر می کردن که شاه اگر هر شود که کشته بشه حتما ایران کمونیستی میشه، در حالی که هیچ زمانی در تاریخ ایران حزب توده به این فلاکت و استرار و بدبختی و بی‌آبرویی نرسید. تعطیل شد، به کلی از بین رفت.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوسته کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت‌ها نیز در دوران 20 ساله رضاخان، انگلیس همواره از ورود دولت‌های دیگر به ویژه دولت‌های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک سیاسی، نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می‌نمود و در این راستا به بهانه‌های پوچ موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می‌کرد. استاد خسرو معتضد بخشی از تاریخ معاصر را روایت میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی با شما صحبت میکنم. شنوندگان عزیز رادیو تهران و تماشاگران محترم عرشبت تهران 360 در فضای مجازی، شما میتونید تصویر منم ببینید.
Thank you.
عرض شود حضور انورتون که شاه در کتابی که در سالهای بعد از خلع از سلطنت بعد از خروج از ایران نوشته به نام پاسخ به تاریخ، من اینو نقد کردم. این کتاب تا حالا 24 بار منتشر شده. شهریار ماکان، این منم، این شهریار ماکان، چندین کتاب دیگه هم برای نقد کتاب ها از این اسم استفاده می کنم. این کتابو نقد کردم، فکر کنم حدود 100,000 تا حالا منتشر شده، 23 یا 24 بار چاپ شده. خب یکی از نکات اینه که شاه در کتاب خودش در پاسخ به تاریخ اتحاد سرخ و سیاه یه جایی نوشته من یک مصاحبه کردم، عرض شود که با آرنو دو بورگراف خبرنگار مجله نیوزویک در پاییز سال 1956، گفتش که نظر شما درباره آینده ایران چیه؟ گفتم سناریویی در دانشگاه های جنگ اروپا مطرح شده و عبارت از اینه: رژیم دست چپی افراطی در ایران مستقر خواهد شد بعد از رفتن من. در شما دید که حزب توده نابود شد، کمونیستا بیابرو شدن، رؤساشون هم اومدن توی تلویزیون اعتراف کردن. کسی باور نمیکرد احسان طبری و کیانوری بیان بگن ما توبه کردیم، ما غلط کردیم. خب یک رژیم دست چپی افراطی در ایران مستقر شده و در مقابل احساس خطر از شوروی تقاضای کمک میکنند. شوروی ها قبول کرده با یک لشکرکشی برق‌آسا از دریای خزر تا خلیج فارس را تحت تصرف و کنترل خود در میارن. اصلا چنین اتفاقی نیفتاد. یعنی برآوردای شاه غلط بود. چرا غلط بود؟ به خاطر اینکه شاه چندین برآورد کرده درست نبوده. گفته بود نفت ایران تا 14 سال دیگه تموم میشه. الحمدلله الان 45 سال 46 سال گذشته، ما هر روز میدانهای جدید نفتی کشف میکنیم، چه در فلات قاره، چه در خوزستان و چه در نواحی دیگه. ژاک د مورگان عرض شود باستانشناس، اومده بود در ایران زمان اواخر ناصرالدین شاه، یک مقاله‌ای در مجله معادن چاپ پاریس نوشت 1894 قرن 19 نوشت ایران روی اقیانوس نفت قرار داره. من باستانشناسم، دمورگان میگه، فرانسوی بود، گفت من باستانشناسم، الانم یه قلعه ساخته در اونجا زندگی میکرد، قلعه شوش الان هستش، گفت من باستانشناسم، هر جا زمین رو میشکافیم نمک در میاد و نفت در میاد. تا میخوایم به حفریات به اصطلاح باستانشناسی برسیم، مثل شوش، مثل چغازنبیل، مثل تخت جمشید، خیلی جاری اینا گشتن. گفت من اول میرم نمک میاد بعد نفت میاد بیرون. ایران سرزمین نفت. حالا این صحبت که شاه کرده که ایران به زودی کمونیستی میشه، عرض شود که غلط. بعد نوشته که چرا این حرف شاه میزنه. در اسناد لانه جاسوسی که به دست دانشجوان پیرو خط امام افتاد، اردیبهشت 66 نشر مرکز اسناد لانه جاسوسی صفحات 303 تا 324 اومده، کارشناسان آمریکایی هیچ وقت فکر نمی‌کردن جمهوری اسلامی در ایران بر سر کار بیاد، اومدن، تو کتاباشون هم هست. گفته که عناوین طرح‌ها این بود: طرح اضطراری، شاه می‌میرد، پس از یک دوره ناآرامی ملکه بر اساس قانون اساسی حکومت را به دست می‌گیرد. طرح دو، پس از مرگ شاه ملکه حکومت می‌کند، لیکن در جوی توأم با خلأ قدرت و اوضاع رو به فخامت. طرح اضطراری سه، ببینید، ملکه حکومت میکنن لیکن قدرت واقعی در اختیار یک فرد نیرومند قرار میگیرد. اون فرد کی بود؟ ارتشبد خاتمی که داماد شاه بود، شوهر فاطمه، خواهر شاه بود. در تصادف عرض شود که گلایدر کشته میشه در سد دز. طرح اضطراری چهار، تا یک اقدام خشونتبار شاه کشته می شود، ملکه از حقوق و امتیازات خود محروم، مجبور به فرار می گیرد. یک فرد نیرومند چپگرا یا راستگرا به قدرت می رسد. تو اسناد لانه جاسوسی هست، اینجا من شماره صفحش هم گفتم براتون. طرح اضطراری پنج، آمریکایی‌ها میگن چیکار باید بکنیم. تا یک اقدام خشونتبار شاه به قتل می رسد، ملکه نیز توسط عناصر هوادار کمونیست ها کشته می شوند یا از حقوق و امتیازات خود محروم می گردند. این عناصر ممکن است اعضای حزب توده باشند یا مثلا چریکای فدای خلق و مجاهدین خلق و سایرین. توجه می کنید؟ هر شود که بنابراین اینا همه اشتباه بود، یعنی اینا فکر میکردن که شاه اگر هر شود که کشته بشه حتما ایران کمونیستی میشه، در حالی که هیچ زمانی در تاریخ ایران حزب توده به این فلاکت و استرار و بدبختی و بی‌آبرویی نرسید، تعطیل شد، به کلی از بین رفت. الان من گاهی توی تلویزیون‌های خارجی میبینم یکی بیاد بگه من کمونیستم، اصلا قیافش به کمونیست نمیخوره. این انقدر خورده، خابیده، چاق، خوشگل، سرحال، چند تا آقای پیرمرد هستن، چند تا خانم خیلی سال خورده، 70-80 ساله. اینا میگن ما حزب کمونیستیم. این حزب کمونیست از اون حزبای لندنیه، حزبای کاباره‌ای و کازینویی. من خیلی میخندم. چیزایی که میگن باعث خنده است. خب من میخوام به یک قراردادی اشاره کنم بین ایران و آمریکا. در اواخر سال 37 بعد از کودتای عراق، بعد از کشته شدن به اصطلاح ملک فیصل دوم که آماده بود ازدواج کنه، بیچاره اون خانومش هم پرنسس فضیلت دیدم خیلی سال خورده، الان یه زن خیلی سال خورده و خیلی نحیفی، هنوزم زنده است. قرار بود براش یه کاخ 1000 اتاقی درست کنه، نامه‌هاش همه رو مجله پاریمات چاپ کرده بود. خب مقدمه قرارداد دو جانبه مزبور در سال 1357-1959 اواخر سال 37 بین ایران و آمریکا به امضا میرسند. دکتر شمس‌الدین امیرعلی کتابشون پایینه. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایشون سفیر ایران میشه. در کجا؟ در پاریس. و اینو به دست میاره. متن این قرارداد. این موافقت نامه سری در تاریخ 14 اسفند 37 مارس 1952 در آنکارا به امضا رسیده. تاریخ امضای موافقت نامه سری 8 ماه بعد از کودتای نظامیان عراق علیه ملک فیصل و کشته شدن ملک فیصل، پادشاه امیر عبدالاله نایب السلطنه و نوری سعید رئیس الوزراء و عده از بلند پایگان رژیم سابقه. یادآوری میکنم که خود عبدالکریم قاسم هم در بهمن 1341 کشته شد. یه عده کودتا کردن، رفیق سابقش عبدالسلام عارف، چون این خیلی تندرو بود، گفت عراق با جزء مصر بشه، این زیر بار نرفت. وقتی آدم به حکومت برسه میگه من چرا برم زیر دست عبدالناصر. سوریه هم که از مصر جدا شده بود 1961، این زیر بار نمیره. اینو برکنار میکنه، میگه برو سفیر عراق در آلمان بشه. این عراق نمیره، این از عراق خارج نمیشه، برمیگرده اینو زندانی میکنه، محکوم به اعدام، بعد اعدامش هم میشه تبدیل به حبس ابد، بعدم آزاد میشه. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام برمیگیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.